فقط یک عکس، یک عکس تار و بیکیفیت که احتمالاً با عجله هم گرفته شده. کافی بود که کل اینترنت به آتیش کشیده بشه. در حالی که شما احتمالاً هنوز مشغول لذت بردن از GTA 6 روی پلی استیشن 5 پرو خودتون هستید، در پشت پرده آینده داره ساخته میشه. امروز قرار پرونده‌ای رو باز کنیم که با همین یک عکس شروع شده. اولین نگاه به کیت توسعه پلی استیشن 6 یا همون پروژه پرومتئوس. مأموریت ما امروز اینه که پیکسل به پیکسل این عکس و اسناد فنی مربوط به اون رو خب زیر و بمش رو در بیاریم تا بفهمیم زیر کاپوت این ماشین فضایی چه خبره.
و نکته جالب اینجاست که این اطلاعات دقیقاً طبق یه قانون نانوشته تو دنیای تکنولوژی منتشر میشه. قانونی که میگه وقتی کنسول میان نسلی، یعنی همون مدل پرو عرضه میشه، یعنی کار روی نسل بعدی عملاً تموم شده. پس این عکس فاش شده فقط یه شایعه نیست، بلکه اولین سیگنال جدی از نسل دهمه. و چیزی که این تحلیل رو جذاب میکنه اینه که ما فقط با یه دستگاه جدید طرف نیستیم، بلکه با یک فلسفه جدید تو طراحی سخت افزار روبرو هستیم.
خب بیاین با خود مدرک جرم شروع کنیم. اولین سرنخ ما ظاهر عجیب این دستگاهه. تصویری از یک دستگاه گولپیکر روی میز توسعه دهنده ها تو استودیو ناتی داگ. اولین چیزی که توجه رو جلب میکنه ابعادشه. تحلیلگرا با مقایسه کنترلر دوال سنس که گوشه تصویر افتاده تخمین میزنن که این دستگاه حداقل 30% بزرگتر از پلی استیشن 5 اولی است. اما بخش واقعا جالب اون طراحی وی شکل وسط دستگاهه. خیلی تهاجمی تر و عمیق تر از کیت توسعه PS5. این وی شکل چه داستانی برای ما تعریف میکنه؟ صرفا برای زیبایی یا دلیل مهندسی داره؟
نه ببینید، این 100% کاربردیه و هیچ ربطی به زیبایی نداره. این شکاف وی شکل یک تونل باد مرکزی ایجاد میکنه. مهندس‌های سخت افزار این طراحی رو برای یک هدف مشخص به کار می‌برن. هدایت حجم عظیمی از هوا به سمت داخل و دفع حرارت از چیپسیتی که توان حرارتی یا TDP بسیار بالایی داره. اسناد فنی فاش شده تخمین می‌زنن که این توان بالای 350 واته.
صبر کنید ببینم، توان حرارتی یا TDP رو زیاد می‌شنویم. میشه به زبان ساده‌تر توضیح بدید 350 وات یعنی چی و چرا اینقدر مهمه؟
حتماً. ببینید، توان حرارتی یا TDP مثل برچسب مصرف انرژی روی یه وسیله برقیه، اما به جای مصرف برق حداکثر گرمایی که یک چیپ تولید میکنه رو نشون میده. برای اینکه درک کنید 350 وات چقدر زیاده، باید بگم این یعنی دستگاه به اندازه یک بخاری برقی کوچیک گرما تولید میکنه. این حجم از گرما توی فضای فشرده مثل کنسول یه چالش مهندسی غول‌پیکره. وجود اون شیارهای متعدد در دو طرف هم نشون میده که سونی احتمالاً از یک سیستم خنک کننده محفظه بخار دوگان استفاده کرده. پس این ظاهر عجیب داره فریاد میزنه که با یک جهش عظیم در قدرت و در نتیجه تولید گرما روبرو هستیم.
پس این ظاهر عجیب و غریب در واقع یک ضرورت بوده. جالبه، چون سونی تو این زمینه سابقه طولانی داره. یادم وقتی عکسای کیت توسعه PS5 لو رفت، همه مسخرش میکردن و بهش میگفتن تیک پیتزا یا سفینه فضایی، ولی بعداً مشخص شد اون طراحی وی شکل برای خنک‌سازی اون نسل حیاتی بوده. یا حتی قبلتر، کیت توسعه PS4 که شبیه یک رک سرور صنعتی بود و منابع میگن صدای موتور جت میداد.
یه وی شکل کیت PS5 خبر از جهش حرارتی اون نسل میداد، این طراحی وی شکل بسیار بزرگتر و عمیق‌تر تو کیت PS6 هم به ما میگه که با چیپ‌های 2 نانومتری و قدرت پردازشی بی سابقه ای طرفیم، قدرتی که به مهندسی جریان هوای بسیار پیچیده‌ای نیاز داره. باید تأکید کنیم که شکل نهایی کنسول این نخواهد بود. کنسول نهایی همیشه زیباتر و جمع و جورتره، اما این کیت ذات قدرتمند و داغ اون رو به خوبی فاش میکنه. این یه جورایی مثل دیدن موتور یک ماشین فرمول 1 بدون بدن است. زشت و پر از سیمه، اما قدرتش رو به رخ میکشه.
اوکی، پس سرنخ اول ما رو به این نتیجه رسوند که با یک حیلیه داغ و پرقدرت طرفیم. حالا بیاین پرونده رو بازتر کنیم و ببینیم مزدون اصلی تولید این همه گرما کیه. بریم سراغ مغز متفکر دستگاه، یعنی پردازنده مرکزی یا CPU. چیزی که از اطلاعات درس کرده میفهمیم اینه که CPU بر پایه معماری زن 6 از شرکت AMD خواهد بود. این یعنی استفاده از لبه تکنولوژی. این خودش یک تغییر استراتژی جالبه، چون PS5 در زمان عرضه از پردازنده یک کمی قدیمی تر از زن 2 استفاده میکرد.
دقیقاً این یک نکته کلیدیه. سونی این بار نمیخواد هیچ جور عقب بمونه. نکته مهم در مورد زن 6 جهش به لیتوگرافی 2 نانومتری شرکت TSMC هست. این یعنی میتونن ترانزیستورهای بی نهایت بیشتری و تو فضای کمتری جا بدن. مثل اینه که بتونید هوش بیشتری را در یک مغز با همون اندازه پک کنید. نتیجهش هم قدرت بالاتر و هم مصرف انرژی بهینه تره. با اینکه احتمالاً تعداد هسته ها روی 8 باقی میمونه، اما قدرت تک هسته ای طبق این اصلات تا 40% افزایش پیدا میکنه.
خب این افزایش 40% قدرت تک هسته ای در عمل برای من و شما به عنوان بازیکن چه معنایی داره؟ یعنی بازی ها فقط سریعتر لود میشن؟
خیلی فراتر از این حرفاست. این یعنی حذف گلگاه های اصلی بازی تو بخش های پیچیده ای مثل فیزیک پیشرفته و هوش مصنوعی. پس یعنی دیگه از اون مشکلاتی که مثلا توی یک شهر شلوغ هوش مصنوعی شخصیت‌ها کم میاره و همه مثل ربات رفتار میکنن یا فیزیک تخریب پذیری محیط خیلی محدوده خبری نخواهد بود. این یعنی دنیایی که به کارهای ما واقعا واکنش نشون میده. یعنی اگر شما دیواری رو خراب کنید، تکیه های اون دیوار دقیقا مثل دنیای واقعی فرو میریزن، نه مثل یک انیمیشن از پیش تعیین شده.
این فوق‌العاده است، اما تمام این قدرت CPU بیفایده است اگر گرافیک نتونه پا به پاش بیاد. و اینجاست که به نظر میرسه به هیولای واقعی این دستگاه میرسیم، کارت گرافیک یا GPU. منابع از معماری RDNA 5 صحبت میکنن که ظاهراً هدفش فقط یه چیزه، اجرای کامل و بیدرنگ پاس تریسینگ. این اصطلاح رو زیاد میشنویم، بیاین یکم بازش کنیم.
حتماً، پاس تریسینگ در واقع شکل نهایی و تکامل یافته ری تریسینگ هست. در ری تریسینگ سیستم یک یا دو پرتو نور رو برای هر پیکسل شبیه سازی میکنه تا بازتاب‌ها و سایه های واقع گرایانه ای بسازه. اما در پاس تریسینگ سیستم صدها پرتو نور رو برای هر پیکسل شبیه سازی میکنه که از تمام جهات و سطوح مختلف کمانه میکنن. نتیجهش اینه که نور دقیقاً مثل دنیای واقعی رفتار میکنه. ما این رو تو بازی مثل سایبرپانک 2077 روی قوی ترین کامپیوترهای 4000 دلاری دیدیم. سونی میخواد این رو به استاندارد کنسول تبدیل کنه.
خب برای رسیدن به همچین کیفیتی به چه قدرتی نیاز داریم؟ چون این شبیه یک جهش قولاسا به نظر میاد.
دقیقاً یک جهش قولاساست. تحلیلگران معتقدند برای این کار به قدرتی معادل 75 تا 80 ترافلوپس نیاز هست. برای اینکه درک کنید این چه جهش بزرگیه، تصور کنید پلی استیشن 5 پرو که همین الان یک ماشین اسپورت خیلی سریه، حدود 33.5 ترافلوپس قدرت داره. چیزی که اینجا داریم در موردش حرف میزنیم یک موتور جت جنگنده است. این دیگه فقط سریع‌تر شدن نیست، یک کلاس کاملاً متفاوته.
صبر کنید ببینم، 80 ترافلوپس قدرت یعنی تقریبا 2.5 برابر PS5 پرو. ولی بازم مناور میگن این قدرت برای اجرای بازی ها با وضوح HK و نرخ 120 فریم کافی نیست. به نظر میاد یک جای کار میلنگه. چطور میخوان این شکافو پر کنن؟
سوالتون کاملا بجاست. اینجاست که سلاح مخفی سونی وارد میشه، هوش مصنوعی. تحلیلا نشون میده کیت توسعه فاش شده یک چیپ کاملا جداگانه به اسم NPU یا واحد پردازش عصبی داره. این یک مغز دوم در کنسوله که کارش فقط و فقط محاسبات هوش مصنوعیه و کاملا به نسخه بعدی تکنولوژی آپسکیلینگ سونی یعنی PSSR 2.0 اختصاص داده شده.
یعنی بذارید ببینم درست فهمیدم، به جایی که کل قدرت رو صرف رندر کردن تصویر 8K کنن، بازی رو با وضوح پایین‌تری مثل 1440p رندر میکنن و بعد این چیپ هوش مصنوعی کار رو تمیز در میاره و به 8K تبدیل میکنه؟
دقیقاً. اما اینجا یک تفاوت اساسی با آپسکیل های قبلی وجود داره.
آها، چون این حرف خلق کردن پیکسل خیلی شبیه به شعارهای تبلیغاتیه. ما سالهاست که وعده 4K مصنوعی رو میشنویم که هیچ وقت مثل 4K واقعی نشده. چی باعث میشه فکر کنیم این بار فرق میکنه؟
دلیلش اینه که اینجا دیگه با یک تصویر کشیده شده یا آپسکیل ساده طرف نیستیم.
تکنولوژی‌های قبلی سعی می‌کردن پیکسل‌های موجود رو حدس بزنن و بینشون رو پر کنن. اما NPU و PSSR 2.0 با استفاده از یادگیری ماشین که روی هزاران ساعت تصویر با کیفیت آموزش دیده، فریم‌ها رو به 8K بازسازی می‌کنه. تفاوتش مثل اینه که شما یک عکس قدیمی رو با فتوشاپ بزرگ کنید که تار میشه، در مقابل اینکه اون رو به یک نقاش ماهر بدید تا با درک کامل از جزئیات اون رو از نو بکشه. این تکنولوژی قرار تفاوت بین تصویر بازسازی شده و تصویر نیتیو رو عملاً غیر ممکن کنه.
این خیلی جالبه، چون نشون میده سونی فهمیده که قدرت خام به تنهایی کافی نیست. خب سونی داره یک هیولای سخت افزایی با یک مغز هوشمند میسازه، اما نمیشه از پلی استیشن حرف زد و به رقیبش ایکس باکس فکر نکرد. در حالی که کیت سونی لو رفته، مایکروسافت تو سکوت کامله. آیا اونها هم دارن روی یک هیولای مشابه کار میکنن؟
اینجا داستان خیلی جالب تر میشه، چون به نظر میرسه مایکروسافت اصلاً نمیخواد وارد این رقابت مستقیم بر سر ترافلاپس بشه. پروژه اونها با اسم رمز نکست، تبل گزارش ها، یک استراتژی کاملاً متفاوته. اونها دارن یک کنسول هیبریدی میسازن.
هیبریدی یعنی چی؟ یعنی هم دیسک میخوره هم دیجیتاله؟
نه، خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. یعنی یک واحد پردازش ابری داخلی داره. تصور کنید کنسول شما روی میز 40 ترافلاپس قدرت سخت افزاری داره که خودش خیلی زیاده، اما برای پردازش های فوق سنگین مثل فیزیک تخریب پذیر کل یک شهر یا هوش مصنوعی هزاران شخصیت به صورت همزمان، کنسول به صورت لحظه‌ای و نامحسوس از قدرت نامحدود سرورهای ابری اژور کمک میگیره.
آها، پس جنگ نسل دهم جنگ دو فلسفه کاملا متفاوته. از یک طرف قدرت خام و متمرکز سخت افزاری سونی رو داریم و از طرف دیگه قدرت نامحدود و مقیاس پذیر ابری مایکروسافت. این خیلی هیجان انگیزه.
دقیقاً، و این سوال 1,000,000 دلاریه که کدوم استراتژی برنده میشه؟ استراتژی سونی قابل پیش بینی تر و مطمئن تره. شما یک جعبه قدرتمند می‌خرید و می‌دونید دقیقاً چه چیزی گیرتون میاد. استراتژی مایکروسافت جاه طلبانه تره، اما به یک اینترنت فوق‌العاده سریع و پایدار نیاز داره. اگه جواب بده می‌تونه تجربه‌هایی رو خلق کنه که سخت افزار سونی به تنهایی از پسش بر نمیاد.
خب حالا می‌رسیم به بخش سخت ماجرا، یعنی اون فیل توی اتاق. همه این تکنولوژی‌های شگفت‌انگیز یک هزینه داره. تحلیلگران سخت افزار بر اساس مشخصات فاش شده تخمین میزنن که قیمت نهایی این کنسول ممکنه به مرز 800 تا 1000 دلار برسه. این دیگه فقط یک کنسول بازی نیست، یک سرمایه گذاریه.
درسته. و این بزرگترین چالش سونی خواهد بود. با توجه به تورم جهانی، قطعات نیمه هادی و پیچیدگی این تکنولوژی ها، سناریوی کنسول 500 دلاری تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. یادم وقتی پلی‌استیشن 3 با قیمت 600 دلار عرضه شد، چه غوغایی به پا شد و چطور اوایل نسل از ایکس باکس 360 شکست خورد. سونی یا باید روی هر کنسول ضرر هنگفتی بده، یا اینکه این قیمت بالا رو به بازار تحمیل کنه و ریسک فروش کمتر رو بپذیره.
و در مورد تاریخ عرضه چطور؟ با توجه به اینکه این کیت توسعه الان دست سازنده هاست، چقدر تا دیدن محصول نهایی فاصله داریم؟
معمولاً کیت‌های توسعه اولیه حدود 18 تا 24 ماه قبل از عرضه نهایی به استودیوهای اصلی میرسن. این به اونها زمان کافی میده تا با معماری جدید آشنا بشن و بازی‌های روز عرضه رو آماده کنن. با این حساب منطقی‌ترین زمان برای عرضه تعطیلات سال 2027 یا نهایتاً اوایل 2028 خواهد بود.
پس اگه بخوایم پرونده رو جمع‌بندی کنیم، این عکس فاش شده فقط تصویری از یک جعبه جدید نیست. این نگاهی به یک تغییر بنیادین تو فلسفه بازی‌سازیه. پروژه پرومتئوس سونی فقط برای رزولوشن بالاتر طراحی نشده، بلکه برای شکستن محدودیت‌های رندرینگ واقع‌گرایانه و محو کردن مرز بین جلوه‌های ویژه سینمایی و گرافیک بازی طراحی شده. بر اساس تمام چیزهایی که بررسی کردیم، نسل دهم بزرگ، گران و خیره کننده خواهد بود.
دقیقاً. و اینجا می‌خوایم یک فکر نهایی برای شما باقی بذاریم.
تمام منابعی که بررسی کردیم تمرکز زیادی روی رسیدن به رزولوشن 8K و گرافیک سینمایی داشتن. رقابت سر اینه که بازی‌ها چقدر واقعی به نظر برسن. اما اینجا یک سوال پرووکتیو برای شما باقی میمونه که در این منابع بهش پرداخته نشده.
چه سوالی؟
چه میشد اگر تمام این قدرت باور نکردنی پردازنده زن 6، گرافیک 80 ترافلوپسی و چیپ به هوش مصنوعی اختصاصی به جای اینکه صرفاً برای تولید پیکسل‌های بیشتر و تصاویر زیباتر استفاده بشه، برای خلق دنیاهای کاملاً پویا و غیر قابل پیش‌بینی به کار گرفته میشد؟ دنیاهایی با شخصیت‌هایی که هوش مصنوعی واقعی دارن و هر بار یک داستان متفاوت خلق می‌کنن. دنیاهایی با فیزیک که به شما اجازه میده هر کاری بکنید، نه فقط کارهایی که طراح بازی از قبل پیش‌بینی کرده. شاید این رقابت بر سر رزولوشن گرافیک ما را از انقلاب واقعی که این سخت افزار میتونه در گیم پلی بپا کنه غافل کرده باشه.